بود. او میپاییدش و از او عکس میگرفت. از این متنفر بود که با دیگران حرف بزند. تمام حرکاتش را ثبت میکرد. مراقبش بود. همیشه مراقبش بود. ظاهراً او گاهی با آن خانواده نهار هم میخورد و بعد تظاهر میکرد که به خانهشان میرود، اما در عوض جای بیرون از خانه توی یک کلبه چوبانی سنگی قدیمی روی کوه اردو میزد و آنها را از بالا زیر نظر میگرفت. آنقدر آنها را تماشا میکرد تا بالاخره به تخت خواب میرفت و بعدش چیزهایی توی دفترچه خاطراتش مینوشت. الا متاسفم اینطوری غافل گیرت کردم. وقت داری؟ چه میخواهد بگوید؟ نگاهش میکنم، چشمای گود افتاده، غمگین، تغییر کرده برای همیشه. به این فکر میکنم آیا چیزی مانده که ما به هم بگوییم. به این فکر میکنم چرا اینجاست.
البته بیا پشت مغازه، من میخواستم دیگه ببندم برم.
باز هم ادبم اجازه نمیدهد بی‌اعتنایی کنم. به سمت در میروم و تابلوی بسته اس رو بر میگردنم و لحظه ای مکس میکنم و چشمم را میبندم. دلم نمیخواهد که گروبان ملانی ساندرز مقابل مغازه الا به تیتر اخبار تبدیل شود. اصلا این را دوست ندارم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
تهران ملبورن. نویسندگان پوریا موسوی، مانی مستان. بازیگران به ترتیب حضور: مهداد اشریان، میر طاهر مظلومی، نگین خواجه نصیر، مسعود زنوزی راد، محمد آقا محمدی، سعید سلطانی، سعیده فرزی. کارگردان: میر طاهر مظلومی. گوینده: احمد گنجی. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
در قسمت دوم شنیدیم که منصور و هوشنگ به دیدار تختی در محل تمرین تیم رفته و سعی داشتند در مصاحبه‌ای که به عمل می‌آورند خط و ربط رابطه تختی با ماجرای ابراهیم در ملبورن را بیابند، اما به نتیجه‌ای نرسیدند. همچنین ابراهیم که راهی قرار با نورا بود، پیغام دیدار با اسحاق را دریافت کرد. حالا او باید قرار با نورا را به تعویق می‌انداخت تا اولین دیدار با اسحاق صورت گیرد. به همین دلیل نورا و ابراهیم قرار دیگری با هم تنظیم کردند، یک قرار شام. در تهران اما جمشید که متوجه شده بود تحت نظر است، مجبور شد ماجرا را برای آنوش گفته و از وی کمک بخواهد. آنوش باید پیغامی را به جایی می‌رساند تا رابط بتواند قرنی و ابراهیم را آگاه کند. منصور و هوشنگ نیز موفق شدند اولین دیدار ما بین نورا و همچنین اسحاق را رصد کنند، اما هنوز نتوانستند مستنداتی به دست بیاورند.
الو؟
آقای سعادت؟
بله، بفرمایید.
ابراهیم سعادت.
خودم هستم، شما؟
از ایران تماس میگیرم، از طرف سرتیب.
سرتیب؟ کدوم سرتیب؟ اشتباه گرفتید.
نه آقا، درست گرفتم. شما تاجر پارچه و رابط مایید.
رابط؟ نمیفهمم چی میگین.
تختی تنها امید ماست.
خیلی خوب، چی شده؟
سرتیب یه پیغام از جمشید گرفته که خیلی گنگه.
خب؟
انگار خونه جمشید کاملا محاصره شده و نمیتونه زیاد خبر برسونه. خطرناک شده اوضاع.
جمشید نظامیه؟ کارشم بلده؟ چطور انقدر سریع لو رفته؟
لو نرفته، ولی سرتیب از طرف کوک تحت نظره.
پس دنبال منم هستن؟
همینش گنگه. احتمال اینکه تو هم تحت نظر باشی اونجا هست. مورد مشکوکی ندیدیم؟
نه، همه چی تو الان عادی بوده.
هر کسی میتونه زیر یه پوشش بهت نزدیک بشه. زن، مرد، پیر، جوون.
کسی این مدت بهم نزدیک نشده مگه اینکه دورا دور.
پیغام ما برات همینه. کوچکترین مورد مشکوک اگه دیدی عملیاتو نیمه کار ول کن.
بعد این همه که بدبختی کشیدیم و رسوندیمش به اینجا؟
اگه چیزی از سمت تو لو بره تا بالای بالا رو میگیرن. اینا ابایزی چی ندارن. ماجرای جمشیدو که گفتم بهت، مهمتر این که سرتیب در خطره.
خب من از کجا باید بفهمم کی مشکوکه؟ من فقط قرار شد از طرف شما با اسحاق مذاکره کنم. تا اینجا هم با هم خوب پیش رفتیم.
آدم های ما هم اونجا هستن و دورا دور دنبال مأمور کوکن که بفهمیم کیه. به محض این که فهمیدیم بهت میگیم. فقط اینو بدون که کوچکترین مورد مشکوک واسه تو همه رو تحت تأثیر میذاره. اگه لو رفتی بلافاصله خبر بده به ما و خودت هم ایران نیا.
خب من چطور باید باهاتون تماس بگیرم؟
همین الان برو زیر پادری جلوی اتاقت، یه شماره هست، از باجه تماس بگیر، فقط یک بار، بعد اون خطم میسوزه. فعلا.
سلام.
خیس شدی؟
آره، بارون شدیده. خیلی وقت رسیدی؟
نه، یه چند دقیقه است. بشین.
اوکی. خب اینجا غذا چی داره؟
whatever you want. بیشتر غذاهاشون دریاییه.
خب جزیره است دیگه. من ماهی دوست دارم، ولی
بیشتر شبیه ماهیایی. لیز میخوری یا میری؟
خب تعریف کن.
بکنم اول باید تو بگی. اصو توی سالن.
بازم از خواهی میکنم، ولی میدونم خیلی بد شد، ولی سری پیش اومد و من باید میرفتم.
قرارت با اون آدم ربطی به تجارت پاچه نداشت، درسته؟
نه، نداشت.
خب حالا نمیخوای بگی که کار دقیقا چی بوده؟
کارم دقیقا تجارته. من اقتصاد خوندم، زبون معامله گری دارم.
معامله برای چی؟
بذار غذا بخوریم بهت میگم. من از صبح هیچی نخوردم.
اوکی.
اونهاش درست حد زدیم پس دوباره با هم قرار داشتن.
این زن کیه؟ کجایی؟
غذاشون خوبه
درسته، ولی ماهیای خودمون از اینجا خیلی بهتره.
من خیلی وقت ایران نبودم، غذاهای ایرانی خیلی لذیذن.
تو از اونایی نیستی که میگن ایران فقط غذاش خوبه؟
نه، من ایرانو دوست دارم.
و این دومین نقطه مشترک، اولیش علاقه به ماهی بود.
آه، حرفای خطرناک میزنی. بگو ببینم چی شد که غیبت زد؟
نورا این روزا، یعنی تو این 3 سال اخیر ایران، از بعد 32 به کمتر کسی میشه اعتماد کرد. میفهمی که چی میگم؟
پس چرا الان با یه مهمون داری که توی راه دیدیش سر میز شامی؟
چون شبیه اسکارلت توی برباد رفته.
راستشو بگو ابراهیم، راستشو بگو.
خب من فقط دنبال یکی مثل اسکارلت نیستم، به یکی هم که توی روزای بعد بشه باش حرف زد بی ترس اینکه حرفا درس کنه.
مخالف شاه زیاده این روزا، دیگه اوضاع اونطوری هم که تو میگی نیست که نشه با کسی حتی حرفشو زد.
آره در حد افاره مخالف هست اما فعال نه. حتی اقل بعدی سرکوب مرداد مردم میترسن کاری کنم.
بله تو داری یه کاری میکنی، واسه همینم امروز گذاشتی رفتی.
و به کمک تو هم نیاز دارم.
کمک من؟
بله.
من نمیفهمم تو چی میگی ابراهیم.
البته واسه باباز کشیدن خیلی دیر شده نورا، احتمالاً از روزی که من و تو جلوی فرودگاه قرار گذاشتیم با هم توسط یه عده دیده شدید.
اما من
گوش کن، من امروز چند ساعتی پیش فهمیدم ماموریتم به اون آسونی که فکر میکردم نیست و احتمالاً یه عده تعقیبم میکنن.
یعنی چی؟ چرا الان به من میگی؟ چرا قبل اینکه با یکی که اومده فقط خوش بگذرونه قرار بذاری نگفتی که داری وارد چه داستانی میکنی؟ شا؟ من فکر میکردم داریم شوخی میکنیم. همه یه ماجرای ماهی و جاسوسی شوخی مگه نیست؟
کسی با تو کاری نداره، فقط تعقیب میشی چون با من دیدنت. چون کسی که منو فرستادن اینجا هم دارن تو تهران تعقیب میشن.
تو واسه یه کجا داری کار میکنی ها؟ میخواین چی کار کنی؟
واسه آزادی همون جایی که جفتمون غذاهاشو خودشو دوست داری.
اشتباه کردی ابراهیم. من مال این کارا نیستم.
بشین، جلب توجهم نکن، بشین حرفا با کامل گوش کن.
Everything is okay?
Very well.
Do you need anything?
No, thanks.
I'm here for your order. Tell me if you need anything.
اگه بشین
به هم توضیح
بدی. اگه درست بشینی و باز جلب توجه نکنی بهت صاف و مسکنده توضیح میدم.
من هیچ علاقه این ندارم به دونستنش. بعد تو میگی اگه این کارو بکنم به هم میگی؟ اگه همین الان برم بهتر از اینی که چیزی بدونم.
پس میگم بهت که دیگه نتونی بری. گوشکان ماجرا مربوط به سرتیپ قرنی اداره دوم ارتش.
قرنی دیگه کیه؟
بالاترین مقام رسمی امنیت کشور.
تو داری با من بازی میکنی؟ من از سیاست چیزی نمیدونم، ولی وقتی نخست وزیر مملکتو به اون روز رسوندن، آخر امثال تو و من فقط و فقط مرگه، چون کسی نمیفهمه ما اصلا وجود داشتیم.
گوشکان اگه این کارو نکنیم آخر هممون در نهایت از مرگم بدتره. به مملکتت فکر کن، منم همین کارو دارم میکنم، وگر نمیتونستم بچسبم به تجارتم تا آخر عمر 7 نسل بعد خودمم تکمون نمیگذید، چون تاجریم و پول در میاریم. من به بقیادم فکر میکنم، یا به شاه و به عملاش، به مشروطه فکر میکنم. قرار نبود اینطوری بشه، قرار نبود مردم تو بیسوادی و فقر و کثافت باشن و شکم یه ادم هی گنده ترشه.
اینا رو همه میدونن، ولی چیکار میشه کرد؟ بریزیم تو خیابون، بعد به کجا میرسیم؟
آزادی و انقلاب خب زمان میبره. سلطنت تو این مملکت یه شب نیومده که یه شبم بره. هر یکی باید سهمشو انجام بده. تازه داره با اون سفت میشه. مذاکرات من تا حالاشم خیلی خوب بوده.
پس کمک منو میخوای چیکار؟
گوشگان امروز یکی از ایران با هم تماس گرفت و گفت شاید تحت تعقیب باشی. من لون ندادم که خودمم. این حسو میکردم و میکنم، چون میگفتن در این صورت عملیات باید متوقف بشه.
دنبالته؟
شاید من میرم، ولی مهم نیست. اونو کارشون اینه که دنبال من باشن، منم کارم اینه که موافقت آمریکایی رو بگیرم واسه همکاری. ولی باید چند تا کار کنم که تنهایی نمیشه.
چه کارایی؟
اول باید ماموریت خودم رو انجام بدم، دوم اینکه رد گم کنم و کسایی که دنبالمونن رو گیجشون کنم، سوم اینکه بدون اینکه تهران از این خطر بویی ببره خیالشون راحت کنم که کسی دنبالم نیست. در نهایت باید با تهران تماس بگیرم و بگم برام زمان بخرن تا روز آخر مسابقات کشتی.
نمیخواین من اونی باشم که با تهران تماس میگیره؟
تو میتونی همین الان بدشون باشه بری، دیگه منو نبینی و هیچ خطری هم تهدیدت نکنه. یا این که میتونی این تماس رو بگیری که خطری هم مرا نداره، اینطوری شاید سهم تو ادا کرده باشی. اگه شام تو خوردی پاشو برو، من ازت معذرت میخوام.
فقط یه تماس؟
فقط یه تماس، بقیهش میل خودت.
بقیهش؟ تو ده ثانیه زدی زیر حرفت.
گفتم که میل خودت.
من باید فکر کنم ابراهیم.
یه لحظه صبر کن. خب این شماره جمشیده، دوستم تو ایران، باید زنگ بزنی بهش و با زنش آنوش حرف بزن که مثلا دوست زنشی. وسط حرفات بگو تختی تنها امید ماست و روز آخر قهرمان میشه. همین. پاشو باشه، پاشو بریم.
دیدی یه کاغذ بهش داد؟
باید اون کاغذ ازش بگیریم یا بفهمیم توش چیه.
پس دعا کن بعد اینجا بره هتل زودتر بهش برسیم.
باید تو فردا یه گزارش به درد بخور بنویسم. شما ایرانی هستی؟
بله. از کجا فهمیدی؟
خب آخه جز ما کی توی دنیا مثل ما با چایش قند میخوره؟ میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم اگه مزاحم نیستم؟
بله قند، حواسم نبود چقدر ایرانی این کار. بفرمایید.
من شما رو تو سالن کشتیم دیدم اگه اشتباه نکنم. واسه مسابقات اومدی؟
برای تفریح.
تنها؟
بله. شما ساکن اینجایی؟
خیر، منم برای تفریح اومدم. جسارتن شما مجرد؟
هم آره هم نه.
پس یکی هست که نیست، مثل وضعیت همه.
چرا این سوال میپرسی؟
محض آشنایی.
ببخشید من باید برم تو.
حتما، خوشوقت شدم.
چیزی دستگیرت شد؟
میگه توریسته و تنها اومده.
پس اینم تو بازیشونه.
شک نکن، بریم.
الو.
سلام آنوش.
بارف؟
نورام حالت چطوره؟
لارس نورا؟
حال جمشید خان چطوره؟
خوبه حالش.
ما هم اینجا رو به راهیم. ابی میگه تختی تنها امید ماست و روز آخر قهرمان میشه. امیدوارم خیلی زود هم دیگر رو ببینیم.
اوکی،
خداحافظ.
رادیو نمایش پرویان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک روز آفتابی، نویسنده سهیلا خدادادی، هنرمندان به ترتیب حضور: حمید هدایتی، بهناز بستاندوست، نازنین مهیمنی، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مونا صفی، احمد لشینی، صفا آقاجانی، عباس شادروان. افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، کارگردان رامین پور ایمان، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
دوستان سلام، براتون گفته بودم که من و سوگند هم کلاسی هستیم و در رشته ادبیات فارسی مشغول تحصیلیم. سوگند به خاطر بعضی رفتارهایی که از نظر اون محدودیت محسوب میشه تصمیم گرفته از ایران بره. من و سوگند به رغم اینکه تفاوت‌های عقیدتی زیادی با هم داریم، اما دوستای صمیمی هستیم. رضا برادر من که دانشجوی رشته مهندسیه از مدافعای حرمه و این موضوع برای سوگند قابل درک نیست. همینطور براتون گفته بودم که سوگند برای رفتن به فرانسه اقدام کرده و منتظر از دانشگاه مقصد برای جذب اون تاییدیه پذیرش صادر بشه، اما از سفارت با اون تماس میگیرن و خبر میدن که دانشگاه مقصد برای اون پذیرشی صادر نکرده. سوگندم با عجله به سفارت میره. وقتی سوگند به سفارت میره اعلام میکنن که این اتفاق یه اشتباه از طرف دانشگاه بوده و سوگند باید تا 70 روز دیگه منتظر بمونه که از طرف دانشگاه پذیرش بشه. از طرفی دانشگاه اردوی رو به مقصد مناطق جنگی برگزار میکنه. سوگند به اصرار من قبول میکنه که توی این اردو شرکت کنه و هر دو به اتفاق تعدادی از بچه های دانشگاه راهی مناطق جنگی میشیم. و اما ادامه ماجرا.
چیه رایله؟ را تو بگیر برو دیگه.
بایستا، دارم نگات میکنم.
برای چی؟ دیدن دارم من؟
دارم براندازت میکنم ببینم کجات به اینجا میاد.
یعنی چی؟
یعنی دو بند انگوشو من بیاد جلو خواهر من. حالا تو یه سرزمین خاص پا گذاشتی، میدونی اینجا کجا؟
بله، اون آقاهه گفت که اینجا شلمچه است.
اولا اون آقاهه اسم داره، اسمشم آجاقا ترابیه. ثانیا میدونی شلمچه کجاست؟ میدونی چه چیزایی به چشم خودش دیده؟ میدونی کیا توی این خاک جون دادن؟ میدونی کیا برای چی توی این خاک از جونشون گذاشتن تا من و جنابالی الان با خیال راحت زندگی کنیم؟
میدونی من از این حرفای تکراری خیلی خوشم نمیاد راهله؟
میدونی گاهی وقتا تا بیدار نشی همه حرفا برای تکراری هن؟ پس محض رضای خدا این چند روزی که شلمچه‌ای بیدار شد، بعد تا هر وقت که خواستی بگی بخواب، اینقدر بخواب تا خسته بشی.
تو چرا فکر میکنی من خوابم؟
خوابی؟ به قول بابام کسی که لجبازی میکنه کسیه که خوابیده یا کسیه که خودشو به خواب زده.
منظورت منم؟
دقیقا.
چون حرفاتو قبول ندارم فکر میکنی من خوابم؟ اگه تاییدت کنم معنیش اینه که من بیدارم؟
من نگفتم منو تایید کن، گفتم به حرفام فکر کن. ولی وقتی بهم هجوم میاری و حمله میکنی و میخوای بیدلیل منو بکوبونی، معنیش اینه که داری جبهه میگیری. کسی هم که جبهه میگیره یعنی یا خوابه یا خودشو زده به خواب.
الان تو داری منو هدایت میکنی؟
به هیچ وجه. یادت پارسال ازم خواستی که با هم بریم فرانسه؟
بله.
خب من به تو حمله کردم؟
نه.
خب به کسایی که میرن فرانسه توهین کردم؟
بقیهش گفتم بهت اجازه بده فکر کنم بعد جواب میدم. بعد فکر کردی و گفتی نه. بله گفتم نه، چون تو روزایی بود که رضا تصمیم گرفته بود بره سوریه و مدافع حرم بشه، بابا و مامان تنها بودن. بابای من که میدونی جانبازه، با رفتن من شرایط نگهداری بابا برای مامان سخت میشد. من به تمام اینا فکر کردم و در نهایت ادب به شما گفتم نه، ولی نه بهت توهین کردم نه حمله کردم.
حالا اینا رو گفتی که چی؟
که فقط برای همین چند روز به حرفایی که میشنوی فکر کنی، به تصاویری که میبینی فکر کنی، به خاطراتی که از این اون میشنوی فکر کنی سوگند. همین
باشه بابا.
نه اینجوری نه، اینجوری نه.
آه. فکر میکنم دیگه. خوبه
آفرین دختر خوب. حالا میخوام تونتر بیا از بچه ها عقب موندی.
الان ما داریم کجا میریم رایله؟
بریم میریم یادوان شهدا. دوربینت که آماده است،
اگه لازم بود با گوشی مکس.
لازم میشه سوگند خانم، لازم میشه. سلام رضا جون، من الان اروند رودم، همون جایی که بابا ازش کلی خاطره برامون تعریف کرد، همون جایی که بابا میگفت تو کربلای چهار با بچه های گردان کمیل عاشورا چه ها کرد. آخ داداش من الان کنار اروند رودم، اروند رود امشب خروشم، نمیدونم چرا، ولی انگار قرار این رود تا خود قیامت مواج باشه و به خاطر قواسای دست بسته رنگ آرامش رو نبینه. تو این امواج و خروشان صدای ناله و حسرت اروند رو میشنم، صدای بدعهدی اروند رو میشنم. جات خیلی خالیه رضا، من اینجا کنار اروندم، وقتی راهت خدایی باشه و هدفت حسینی دیگه چی از خدا میخواد؟ فعلا بخواب داداش، فردا بازم برات پیام میذارم. خدا
منظورت از این کارا چیه؟
وقتی به رضا گفتم اروند رودم ازم خواست کنار اروند رود بشینم جوری که صداشو بشنم.
تو واقعا به این رود چنین حسی داری راهله؟
آره، وقتی بابا از خاطرات عملیاتی کربلای چهار میگه باید پای حرفاش بشنیسه، باید بشنمی چطور از بچه های میگه که تو سرمای زمستون به دل اروند زدن و به اونور اروند نرسیدن.
چرا؟
شب عملیات کربلای چهار قواسا میزنن به دل اروند، غافل از اینکه دشمن کاملا آماده و هوشیار بوده.
چرا؟
چون عملیات توسط رادارهای آمریکایی لو رفته بود و تمام اطلاعاتو به دشمن داده بود.
ببینم این قواسایی که میگی همونایی
همونایی که با دستای بسته زنده به گور شدن، همونایی که امروز عکسشون رو تو یادمان شهدا دیدی، همونایی که وقتی نگاهشون میکنی انگار باید حرف میزنن و تو هیچ جوابی نداری بهشون بدی.
آره دیدن اون عکسا برای منم خیلی عجیبه.
میخوای بدونی تو اون شب به بچه ها چی گذشت؟
آره دوست دارم بدونم.
سب کن، یه بار که بابا داشت ماجرای کربلای چهار رو برای من و رضا تعریف میکرد صداشو ضبط کردم، همیشه میگو باید کنار اروند بشینی و موجای اروند رو با چش خودت ببینی تا بدونی اون شب بچه ها چی کشید. سب کن سیلش کردم. آیاش گوش کن. باش.
سوم دیماه سال 65 عملیات کربلای چهار شروع شد. عملیات تو منطقه شلمچه اتفاق افتاد، ولی توسط منافقان لو رفته بود و از طرف رادارای آمریکایی منطقه رو شناسایی کرده بودن، اطلاعات رو در اختیار بحثی ها گذاشته بودن. ما ساعت 12:30 ظهر بود که لباس قواسی پوشیدیم و بعد از 7 ساعت به نهر خین رسیدیم.
میشنوی؟
دشمن تو اون منطقه تعداد زیادی دریاچه مصنوعی ساخته بود. روی اون دریاچه های مصنوعی میدان مین و روی مینا سیمای خاردار کاشته بودن تا قواسا به سیمای خاردار گیر کنن و نتونن